بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. این ایام پر خیر و برکت و پر از نور میلاد پیامبر گرامی اسلام که سرآغاز برپایی توحید در سراسر عالم و نابودی طاغوت بود، چنان که حتما شنیدین نقلهایی رو که در مورد میلاد پیامبر گرامی اسلام در واقع مطرح شده که فرمودن و گفته شده در روایات که مثلا طاق کسرا بعد سالیان سال شکست، نمیدونم آتش اون آتشکده بعد هزاران سال خاموش شد. اینها فقط با میلاد پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاد، چه اینکه ماجرای شگفت‌انگیز اصحاب فیل در سوره مبارکه فیل هم در سال تولد پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاده و این یعنی اون موقعی که اون ماجرا داشت اتفاق می افتاد، مادر حضرت رسول حضرت آمنه سلام الله علیها فرزندشون رو باردار بودن ظاهرن. حالا شاید اینا رو بعدن باید در پس زمینه سوره مبارکه فیل مورد بررسی قرار داد. ما همیشه سوره مبارکه فیل رو که کار میکنیم میگیم آقا بالاخره رسول سوره کجاست؟ یه علم ترم داره که از همونجا بالاخره یه قلابی میندازیم و هرجوری شده خودمونو به رسول سوره وصل میکنیم. ولی خب اگر پس زمینه ها بررسی بشن شاید خیلی سریعتر به اهمیت این موضوع برسیم که ظاهرن یه کسی در اون شهر بوده که حل اون شهر بوده و انت حلم به هذا البلد، و شاید به حرمت اون حل بوده، اون حرمت بخش به اون شهر بوده که اون چنین از اون شهر و از خانه خدا دفاع کردن، چه اینکه بعدها در تاریخ چند باری خانه خدا رو با خاک یکسان کردن دشمنان دین. یعنی ظاهرا اتفاق مانند اتفاق سوره فیل نیفتاد. البته حتما دلایل متعددی داره، حتما ماجراهای زیادی هست، خدا خیلی چیزا میخواد به آدمها یاد بده، ولی خب قطعا یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بشه و خوش بررسی بشه خود حضور پیامبر گرامی اسلامه و چقدر مولود این ایام مولود عجیب و غریبیه که اون موقع که در رحم مادر بوده از خانه خدا دفاع کرده و حضورش یه اتفاق عجیبی رو رقم زده، اون موقعی که متولد شد مثل حالا همین یکی دو روز آینده که میلاد پر خیر و برکت پیامبر گرامی اسلام هست، طاق کسرا خلاصه فرو ریخت و آتش نمیدونم آتشکده چی خاموش شد. و این نشون میده که این وجود نازنین رو اساساً با مبارزه با طاغوت و با خاموش کردن آتش فتنه ها و کفر ها و ظلم ها عجین کردن، که از بدو تولد وقتی یه نفر اینجوری وارد صحنه میشه دیگه شما ببینید دوره نوجوانیش چی بوده، دیگه دوره جوانیش چی بوده، دیگه بعثت پیدا کرده چی شده، دیگه رفته در مدینه حاکم شده چه قوقایی به پا کرده. احتمالاً بعد از اون در دوران امامان معصوم که در واقع تفصیل این وجود مقدسن چه قوقایی برپا کرده، بعداً در آینده در ظهور اون حجت دوازدهم چه اتفاقی خواهد افتاد. میگن خلاصه سالی که نکوست از همون بهارش پیداست، ظاهراً سال نکوی اسلام از همون بهارش که ربیعه و تولد پیامبر پیداست. خب واقعا فقط جای تبریک هم نداره، جای درس و همه حرفا و مطالعه و تعمق و اینا داره، اینا اتفاقات ساده ای نیستن، جا داره که امت اسلامی رو این خیلی بیشتر از اینها کار کنه. حالا خیلی خدا رو خوشحالیم، یعنی خوشحالیم و خدا رو شاکریم و جا داره سجده شکر به جا بیاریم که در یه همچین ایام پرخیر و برکتی به ما توفیق دادن که یه بحثی رو شروع کنیم که واقعا یکی از بحث‌های مهم امت اسلامی و ای بسا بشریت و نظام انسانی است و با همین نکاتی هم که اول عرض کردم خیلی ارتباط داره. خب از خود پیامبر گرامی اسلام مدد خواستیم و به ایشون متوسل شدیم که این اذن رو به ما بدن که یه سلسله مباحثی رو شروع کنیم تحت عنوان آشنایی با مبانی مدیریت و نظامسازی از منظر قرآن. این مثلا یه بحثی رو اگر خدا بخواد را بندازیم. چرا این عنوان انتخاب شده برای این سلسله جلسات؟ چون هر چقدر قرآن رو خوندیم دیدیم که موضوع جامعه، اجتماع، امت، ایجاد یک ساختار و نظام یکی از موضوعات اساسی فرهنگ دینی ما بلخص شریعت اسلام و قرآن کریمه. از اون طرف دیدیم که خب خیلی از مشکلات جامعه اسلامی هم اتفاقا در همین حوزه مدیریت ها و برنامه ریزی ها و امثال همه و این ما رو برون داشت که به برکت اون مطالعات قرآنی که در طی این سالها در مجموعه مدرسه دانشجویی قرآن و اطرت علیه السلام دانشگاه تهران اتفاق افتاده که خدا حفظ کنه جناب استاد خوبت رو که زحمت کشیدن، به نظر میرسه وقتشه یه ذره روی این معارف بیشتر کار کنیم. این اصلا به این معنی نیستش که ما در این جلسات میخواییم در مورد مدیریت و نظام سازی از منظر قرآن حرف بزنیم، چون اصلا نمیدونیم آیا این در توان ما و در واقع اذن ما و در رزق ما هست یا نیست. کاری که میخواییم بکنیم اینه که با مهمترین ارکان موضوع اجتماع و جامعه در قرآن آشنا بشیم. ما کلید واژه های قرآنی این موضوع رو کمی بشناسیم، تعاریف قرآن نسبت به این موضوع رو اندکی بشناسیم، قوانین قرآن در مورد این موضوع رو اندکی بشناسیم، آسیب ها، خطرات، پیچیدگی ها، سیر، نقطه مطلوب، اینها رو گفتگو کنیم و در واقع یه سرنخی یا یه ایدهی یه راهی رو بذاریم جلوی پای اونهایی که حتما بعدن در مورد این موضوع بیشتر غور خواهند کرد، با این مسئله آشنان، قرآن رو هم مطالعه میکنن و یه راهی باز کنیم. ما صرفا یه گروه اطلاعات عملیات هستیم که میخواییم یه معبری رو باز کنیم. همین یعنی یه سری معبرهای مینی وجود داره تا بشه وارد این میدان شد. اون معبراش هم اینه که اونس نداریم با کلیدواژه های قرآن، اصلا ابعاد موضوع این موضوع از نگاه قرآن نمیشناسیم. میخوام این میدان های مینو اگر خدا بخواد معبری درش باز کنیم تا بعدیا بیان و این کار رو بکنن. حالا اگر این توفیق و نصیب خودمون بدن که ما هم نقش داشته باشیم، بازم خدا رو شاکریم. ولی قصد این جلسه اصلا تبیین نظام مدیریت و نظام سازی نیست، چون به نظرم یک موضوع بسیار بزرگیه. ولی خب اون موضوع بزرگ باید با یک گامی برداشته میشد. گامش اینه که ما با این مبانی آشنا بشیم، آشنایی با مبانی این موضوع، که حالا فکر میکنم بعدیا که این رو ازش استفاده میکنن و این مطالب میره دست اهلش میرسه و ما واسطه هاش هستیم، اونایی که اهلشن احتمالاً این موضوع با همه اولیه بودنش ولی شروع مباحث بسیار مهمی مثل فقه حکومتی احتمالاً خواهد بود، مثل نظامسازی توحیدی، مثل مدیریت اسلامی. یعنی این کلیدواژه هایی که الان جامعه بهش احتیاج داره. ما فکر میکنیم اگر الفبای این موضوع از نگاه قرآن کار بشه، ما فقط در حد الفبا بلدیم، برای اونایی که انشالله اذن پیدا میکنن و غور میکنن در این زمینه، پایه رسیدن به همین موضوعاتی که عرض کردم میشه. این اصل بحث این جلسه. حالا ما تو گام اول این جلسه این فکر میکنیم، یعنی پیشبینیمون اینه که این موضوع مبانی مدیریت، نظام سازی، حکمرانی، حالا اسم شما سعی کردیم ساده ترین اسم ممکن رو انتخاب کنیم که هم بگیم هم نگفته باشیم. یعنی گشتیم ببینیم چی بگیم، گفتیم چی بگیم که هم وقتی میگیم آدما بفهمن چی حرف میزنیم هم ادعا نکرده باشیم. گفتیم یه جورایی آشنایی، نگاهی به این، حالا خیلی سخت نگیریم، ولی اجتماع، جامعه، نظام، همه دوره هم ببینیم بالاخره چی میشه دیگه. حالا شما، اینم دارم این اول توضیح میدم که بالاخره اونایی که این مباحث رو بعدن دنبال میکنن انتظارشون رو با همین آشنایی بذارن و انشالله این نقطه اول و مهمی باشه. این شروع مطلب. ببین که حالا فکر میکنیم این موضوع با توجه به مطالعه قرآنی چند تا فصل پیدا میکنه، چون کلید واژه های این موضوع در قرآن با توجه به مطالعاتی که قبلا صورت گرفته، مجموعه کتابای جامعه امت، مباحث نظام سازی رشد و اینا، فکر میکنیم یه چند فصلی خواهد داشت. انقدرم نمیتونم پیش بینی کنم چند فصل، حتی نمیتونم پیش بینی کنم چند سال، ولی خب بالاخره یه کاری آدم شروع میکنه دیگه. فکر میکنم ولی جلسه به جلسهش نیازمنده به توسل و اذن داره، یعنی از اون کارا نیستش که آدم بگه خب میریم مثلا تا دو سال آینده، یا مثلا احتمالا هر جلسهش باید یه اذنی به آدم بدن و یه لطفی بکنن آدم دوباره مبحث رو یکم بره جلو، اگرچه در منابع موجوده. یعنی ما خیلی حرف جدیدی نمیزنیم، اونایی که اهل مطالعه هستن توی این کتابایی که حالا اسم میبرم در لابلای مباحث مطلب هست، حالا ما سعی میکنیم یه ذره اینو توضیح بدیم، برای این که به بهانه این که به بقیه میگیم خودمون بیشتر بفهمیم، نه یکی دیگه از اهداف جلسه، خودمون بالاخره بفهمیم که اینا چیه. خب من شروع بحث و با اجازتون میخوام، حالا ضمن عذرخواهی از همه بزرگوارانی که در جلسه هستن و من میدونم صاحب بعض ما داریم زیره به کرمان میبریم، ولی به نظرم یه سری از مقدمات بحث رو باید بگیم، برای اینکه اگر بعدیایی دارن این مباحث رو دنبال میکنن، این جلسه اول و صوتش رو یا فیلمش رو اگر گوش میدن یه مبانی در ذهنشون شکل بگیره. لذا با یک دنده عقبی از یک سری کلید واژه های اصلی شروع میکنم، البته میرسم در همین جلسه اگر خدا لطف کنه به همین موضوع بحث رسول امت ساز، ولی به نظر میاد عقب تر باید بعضی از مفاهیم در ذهنمون شکل بگیره. اون چیزی که اول از همه به نظرم میرسه لازمه در این مباحث بهش اشاره بکنیم، این صلوات هم بزنیم بنویسم که دیگه به یاد پیامبر صلوات هم بفرستیم. خب اولین چیزی که به نظرم خوبه در ذهنها شکل بگیره و بهش توجه بشه اینه که مفهوم اجتماع و جامعه در قرآن کریم به طرز عجیبی با انسان و زندگیش آمیخته است و تقریبا غیر قابل انفکاکه. خود این نکته مهمیه، یعنی اگر ما همین تو ذهنمون نباشه حرفای بعدی که میزنیم همیشه یه سوال داره، حالا اگر مثلا این نباشه مگه چی میشه؟ ولی اگر یه نگاه بسیار ساده به قرآن بندازین، حالا الان چند تا محور رو براتون میگم، میبینید که اصلا زندگی انسان و جامعه اساسا در قرآن غیر قابل انفکاکن. حالا محورهای خیلی متعددی در قرآن هست که این موضوع رو نشون میده، یعنی فقط حتی یه نمونه نیست، میخوام بگم چند ابر نمونه رأس وجود داره که هر کدوم الا ماشاءالله نمونه دارن که این موضوع رو نشون میدن. یعنی اسمشو میذارم یکم بالاتر بنویسم، اسمشو میذارم جلوه های اجتماع و جامعه و آمیختگی آن با زندگی انسان در قرآن. این اجتماع و جامعه و آمیختگیش با زندگی انسان در قرآن با چه محورهای قابل بررسیه؟ خب یکی از چیزایی که هست در قرآن و خیلی هم پرتکراره اساساً بحث صیغه جمع در قرآن. شما به طرز شگفت‌انگیزی در قرآن همه مطالبتون اکثراً با صیغه جمعه، از همون اولش ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی مثلا نمیگه فقط تو را من تو را میپرستم، همه ما تو را میپرستیم، بعد دیگه تو دلتون بخواد یؤمنون داره، نمیدونم مؤمنین داره. خود صیغه جمع در قرآن یکی از چیزهای بسیار جالبه که اگر یکی مطالعه کنه میبینه در اکثر قریب به اتفاق، واقعا قریب به اتفاق آیات قرآن وقتی میخوان موضوع در مورد انسان بگن با صیغه جمع میگن، خیلی به ندرت آیه که بگه مثلا ان الانسان کان عجولا که داره در مورد طبع انسان صحبت میکنه. الباقی چه بخواد جریان باطل رو بگه چه بخواد جریان حق رو بگه، یا قوم مجرمونن یا الذین آمنون، همه جا صیغه جمعه. خود این صیغه جمع نکته ایه که خدا در خود ادبیات ظاهری کلام قرآن در قری اکثر موارد داره با صیغه جمع صحبت میکنه. این اون مواردی که با فرد صحبت میکنه یه قانونایی داره در طبع انسان بیشتر اشاره میکنه، بگنم ماجراها و داستانها و هدایت و ضلالت و بهشت و جهنم همه با صیغه جمع. این خودش یه مطلب. یکی دیگه خود ماجراهای اقوام در قرآنه، اینم یه محور دیگه است. یعنی صیغه جمع، ماجراهای اقوام در قرآن، اینکه تا دلتون بخواد قرآن آکنده از داستانهای اقوامه تا داستانهای افراد. اگرم داستان انبیا رو مطرح میکنه باز اونا در دل یه قومن. کمتر موردی مثلا بلعم با اورا و اینها رو در سوره اعراف دارید که ماجرای داستان یک انسانه. اکثرا داستان در مورد اجتماعات انسانیست. این هم خودش در همون سیاق ظاهری قرآن خیلی دلالت داره به حیثیت اجتماعی انسان. این هم یه مطلب دیگه. یکی دیگه از چیزایی که در قرآن خیلی جالبه، اساساً واژگان جمع، اجتماع و جامعه در قرآنه. اینم یه محور دیگه است. تا دلتون بخواد شما واژه های ناظر به جمع دارین، قریه، اهل، آل، ذریه، قوم، امت، ملت، که حالا به یه اعتباری به آینه، به یه اعتبار به یه جمعی از مردمه. این تو دلتون بخواد واژه مثل ناس مثلا واژه‌ای دارید که واژه ناظر به یک اجتماع و جمعه. این هم یکی دیگه از این محور هاست. یکی دیگه خطابهای قرآن که ازش شاید بشه تعبیر کرد به این که اینا اجتماع سازن. مثلا خدا با خطاب شروع میکنه به اجتماع سازی، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الکافرون، یه عده‌ای رو جمع میکنه و مورد خطاب قرار میده. این هم خودش یکی دیگه از اون محورهاست که خیلی حائز اهمیته. یکی دیگه این که بخش قابل توجهی از صفات و ویژگی ها و رخدادها در روابط بین انسان هاست. این شما پر از افعال و صفاتی هستین که تقریبا میشه گفت به ندرت توش فردی پیدا میکنین. حالا همونش هم تازه قابل بحثه که آیا واقعا فردی هست یا نیست. یعنی شما وقتی نگاه میکنین میبینید که حسد، بخل، متفف بودن، اون طرف بر، اون طرف خود ایمان که میگن مؤمن اسم فاعل داره، برای دیگران امنیت ایجاد میکنه. اصلا بعضی از واژه‌ها که مثل انفاق که اصلا دستور به اجتماع سازی داره. یعنی خود اون واژه یک واژه‌ای است که فقط در بستر اجتماع شکل میگیره. بسیاری از معارف قرآن در روابط بین انسان‌ها تعریف شدن. یعنی اگه شما روابط رو بردارید تمام اون مفاهیم در واقع ساقط میشه. اینم خودش یه نکته دیگه. یه نکته دیگه خود اوامر خدا در قرآنه. اینم خیلی بحث جالبیه. یعنی شما حالا یه بارم امر و نهیای قرآن رو بررسی کنین، به شدت اجتماعی. شما به ندرت امر و نهی فردی پیدا میکنین. یعنی خدا وقتی هم میخوان امر بکنن، امر همیشه به صیغه جمع داره میاد. باز دوباره امرای مفرد به شدت نادرن. اونایش که در مورد انبیا هم هست همه ناظر دوباره به حیثیت اجتماع هن. یعنی خود این اوامر، بعد حالا بعضی از اوامر صیغه جمع هن، بعضی از اوامر اصلا دستور به اجتماع هن، مثل همون انفقو، مثلا از زانیت و زانی فجل دو، اصلا امر ناظر به اجتماعه، که اینام خودش یه حیثیت دیگری از ماجراست. همینا رو نگاه میکنیم میبینید که در ظاهر ادبیات قرآن، در محتواش، در واژه‌هاش، به طرز شگفتانگیزی مفهوم اجتماع و جامعه و زندگی انسان یک ارتباط شگفتانگیزی داره. شما نمیتونید ازش بیرون برین. اگر بخواین بیرون برین شما باید دلیل بیارید. میدونین این حرف مهمش اینه، یعنی قرینه ظاهر به نفع این طرفه. اگه کسی بخواد بگه نه اینطور نیست باید دلیل بیاره. اگه بخواد بگه یا که نعبد، جمعش مهم نبوده، عبودیتش مهم بوده، او باید دلیل بیاره، چون ظاهر به نفع این طرفه. اینقدر اجتماع در ظاهر در قرآن جلوه داره که اگر کسی بخواد حمله به فرد کنه باید یه قرینه ای بیاره، وگرنه ظاهر دلالت به این میکنه. این نکته اول. این برای این که همه متوجه بشن ما در نمیتونیم بریم از این. یعنی کسی بعدن اگر سوال برش پیش اومد که حالا چه لزومی داره، اصلا غیر از این حالت تعریف نکردن انسان رو. حالا البته یه سری سوره ها صراحتن به این موضوع اشاره کردن، ساده دم دستیش خود سوره مبارکه ناسه که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، داره زندگی انسان رو که یک امر به شدت درونی است در مواجهه با وسوسه مربوط میکنه به حیثیت زندگی اجتماعی انسان و ناس. و اصلا شما یعنی حتی در مطالب درونیتون هم نمیتونید فرار کنید از این موضوع، اینقدر درگیر انسان با جامعه که حتی وسوسه که یک امر درونی است کاملا به حیثیت اجتماعی انسان وابسته است. دیگه وسوسه یک امر کاملا شخصی درونیه دیگه، این که دیگه چیز نداره که، این که دیگه. خب این مقدمه اول بحث. از همه این مقدمه اول من میخوام یک کلید واژه‌ای رو جدا کنم، اون کلید واژه رو، چون از اینجا معلوم میشه که واقعا گفتگو کردن در مورد جمع و اجتماع و جامعه و این حیثیت انسان کار بسیار سختیه. ما باید یه مدخل ورودی پیدا کنیم، از خدا هم بخوایم که اون رو مدخل صدق برامون قرار بده، رب اجعلنی مدخل صدق. بعد انشالله چی بشه؟ برامون یه دونه مخرج صدق اتفاق بیفته، به سلامت از این بریم بیرون. اگر نه اینقدر ابعاد داره که واقعا حتی آدم نمیتونه بشمرتش، چه برسه به اینکه بخواد در موردش بحث کنه. حالا از دل اینا ما چی به نظرمون رسید که روی اون کار بکنیم؟ دیدیم مجموعه این مطالب که مطالب بسیار شگفت انگیزی هستن مدخلای ورودی متفاوتی هم دارن. مثلا در کتاب تدبر در ساحت جامعه از روی خود روابط که نقش ها رو میسازن و از کلید واژه های جامعه بحث شروع شده، این یه مدخل ورودیه. در مجموعه رشد از سیر انسان که رشده و رشد جز با یک فرو به طاغوت اتفاق نمی افتد و با ایمان به خدا و تحت ولایت قرار گرفتنه، از این مدخل وارد این موضوع شده. یعنی شما در کتاب‌های مختلفی از خود مباحث در واقع مدرسه مدخل‌های مختلفی برای این موضوع دارید. حالا مجموعه اینا رو به نظر من میرسه که اونی که ما انتخاب کردیم، حالا دلیلش هم چیه، خیلی میشد هر کدومو انتخاب کرد، حالا به نظر من رسید که شاید کمتر از این زاویه بهش پرداخته شده و بهتره که روی این منظر کار کنیم. و این منظر خیلی سریع هم ما رو به موضوع در واقع رسول و جایگاهش میرسونه. در صورت این انتخاب کرد، اونم چی گفتیم؟ از بین بلخص کلید واژگان یه واژه‌ای وجود داره که این واژه به طرز عجیبی بسیاری از اینا رو در خودش پوشش میده، یه مدخل ورودی بسیار جدیه، اونم کلید واژه‌ای است به نام امت. امت با رنگ دیگه می نویسیم، فعلا در حال امتحان تختم هستیم دیگه، معلومه دیگه رنگا رو امتحان میکنیم با چی بهتر نوشته میشه. تا اینجای تخته نوشتنش هم سخته. امت به نظرمون رسید که از واژه امت شروع بکنیم. حالا واژه رو یه ذره توضیح بدم نشون میده که واقعا چرا یه همچین اهمیتی هم داره. من اگر اشکال نداره میخوام این برای پاک کنم، امت رو باز کنم، عکس میخوایم بگیریم. ما آقای خوبا چقدر سختی میکشه، من میخوام عکس بگیرم. ای من وایس عکس تو گرفتی چی چیان؟ بگیر عکس تو دیگه. خلاصه خب واژه امت خیلی واژه شگفت‌انگیزیه. ضمناً در نگاه اول اشتقاقاتی که واژه در قرآن داره خیلی اشتقاق جالبیان. ام القرا، ام الکتاب، امام، امام، آمین، امی، امت، این همه اشتقاقات این واژه، یعنی ابعاد اشتقاقش خیلی جالبه. خب خود این اشتقاقات اگر بنویسیم یه نگاهی بهش بندازیم یه بخشی از مطلب و تا اندازه‌ای روشن میکنه، یعنی یه ذره شروع میکنه مبحث رو باز کردن، البته بیشتر پیچیدگیش رو باز میکنه تا اینکه بخواد مثلا راه حل رو باز کنه، ولی خب حداقل یه ذره موضوع برای ما آشناتر میشه. میبینید خود واژه امت از ریشه عمم است. یکی از اشتقاقات بسیار مهمی که داره واژه امه. امو به چه معنی میگن؟ امو میگن ریشه، اصل و مرجع یه چیز. مادر رو همچون ریشه و اصله میگن ام. این معنی ام. یه واژه که حالا با همین اشتقاق ام القرا، یعنی اون قریه‌ای که نقش مرجع و اصل رو در بین قریه ها داره، برای همین به مکه ام القرا میگفتن، چون از سرزمین های دیگه همه بلند میشدن میومدن مکه. یا اگر میگن ام الکتاب، یعنی اون کتابی که بین همه کتابا نقش مرجع و داره، همه کتابا به اون برمیگردن. پس توی بقیه مواردی هم که ام اومده با همین معنی ریشه و اصل و مرجع. یه واژه دیگه ای واژه امت داره، امام، که خب به معنی چیه؟ به معنی اون چیزی که پیش روه، یعنی امام یه چیزی پیش روش، یا امام شدن یعنی رویارو شدن، با یه چیزی مواجه شدن رو میگن امام. وقتی با یه چیزی مواجه میشین این جلوتونه میشه امام. بر همین اساس با توجه به اصل، با توجه به این رویارو شدن، برای خود امت، خود واژه امت گفتن که یه جمعی که نسبت به یه مقصد همه با هم رویارو شدن، یعنی یه مقصدی رو اصل و ریشه و مرجع قرار دادن، برای همین جمعی که هم مقصد شده باشند رو میگن چی؟ میگن امت. جمعی که هم مقصد شده باشه، یعنی یه مقصدی اونو به عنوان مرجع خودشون گرفته باشن، اونو پیش روی خودشون قرار داده باشن، همه بخوان به سمت اون برن، میشه امت. بر همین اساس هم مفهوم بسیار شگفت‌انگیز امام اتفاق میفته، که امام میشه کی؟ میشه اونی که حکم مقصد یا معرفی مقصد رو در امت داره. یعنی مشخص کننده مقصد برای امت، این میشه امام. امام اونیه که مقصد درش چه اتفاقی میفته؟ تعین پیدا میکنه. یعنی امت امام مقصد رو با امام خودش دنبال میکنه، یعنی دوتا با هم دیگه عجینن. اونیو که امام گرفته هموست که او را به مقصد میرساند، بر اساس مقصدی که انتخاب کرده امام انتخاب کرده در اصل. خب طبیعتاً این امام میتونه امام نور باشه، پس این امت بشه امت صالح. این امام میتونه امام ظلمت باشه، این امت بشه امت کفر. معلومه دیگه، چون خود واژه امت مثبت و منفی نداره، چون هم مقصدیه دیگه. حالا ممکنه هم مقصد بشن در کفر، بجن که هم مقصد بشن در مثلا توحید. این دیگه وابسته است به چی؟ به امام جامعه. میگن یه چیزی امامه، میگه لیفجور امامه دیگه، پیش روشو میخواد بشکافه. امام یعنی مقابل پیش رو، یه چیزی امام شماست، یعنی پیش روی شماست. نه، امام جهته، یعنی جلوی شماست. امام یه چیزی، امامهو، جلوی پیش روی یه چیزی رو میگن. یه واژه‌ای هم داریم امی، که این منصوب به همین امه دیگه، جداش نمی کنه، میشم نوشت. یه واژه‌ای هم داریم که حالا اینجا بنویسیم شاید بهتر باشه، اونم واژه امیه که امی میشه منصوب به مادر. خیلی واژه شگفت انگیزیه. حالا ترجمه ها بعد بعضی ترجمه میکنن بی سواد، که میدونید دیگه ترجمه غلطیه. بعضیا میگن درس نخوانده بهتره، ولی هنوز کم داره. امی یعنی منصوب به ام. یعنی چی؟ یعنی خیلی از جنس مرجع و اصله. این امی یعنی این. به این دلیل هم بهش میگن درس نخوانده، چون گویی همه آن علمی را که باید یاد بگیره او در درونش هست، نیاز به تعلیمش نداره. همون نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت. امی یعنی آنچنان از جنس مرجع و اصله که همه اون چیزی که باید بقیه به دست بیارن در درون خودش داره. یه چیزی تو مایه های میگن سلول بنیادی یا خون بند ناف، یعنی یه سلولیه که هنوز تعین خاصی نداره، ولی اصل ماجرا اونه. همه چی از رو اون درست میشه. به این میگن امی. خیلی مفهوم این رسول امی اصلا خیلی مفهوم شگفت انگیزی. خب اینم ابعاد واژه امت. خیلی واژه باشکوهیه جانم. نه یه امیگین هم داریم، بله دیگه، یه امیگین داریم که میگن سبیل بر امیگین. اونم اینطوریه، اون قوم که حالا باید ببینیم امی رو به کی نسبت داده دیگه، اون قوم در این که قوم بدوی هستن، احتمالاً به اعتبار اینکه جریانی از پیامبر گرامی اسلام از حضرت ابراهیم درشون هست، خیلی خالص و از جنس اصل ماجران. ولی اینطوریه که امی شبیه یه واژه دو پهلویه، وقتی نسبتش میدن به یکی برای حتی تمسخر هم ازش استفاده میکنن. تو اصطلاح عرب جالبه که بدونید امی برای تمسخر هم استفاده میشه. میخوام به یکی بگم بچه ننه بی ارزه، امی رو استفاده میکنن. تو خود استعمال عرب دو تا وجه داره. اگر به معنی اصل و ریشه بگیرین خیلی معنی باشکوهیه. اگر به معنی تعلق و وابستگی و این بگیم، مثلا میگه وابسته مامانشه، چون به این معنی هم استعمال کردن، اونجا تو اون امی این معنی رو میتونه بده. اشکال نداره دیگه، با همون اصطلاح وابستگیشه، نه با اصطلاح اصل و ریشش. طبعا تو خود کتاب شکلگیری امت هم این توضیحو دادن که واژه امی مثل این واژه امته. شما بگو امامشو چی میگیری، اینم شما بگو نسبتشو با مادر چی میگیری، یا واژه میره میشه باشکوه، مثل رسول نبی الامی، که رسول نبی امی بودن وصف این نیست که از بین امی ها در اومده، وصف اینه که از جنس اصل و ریشه است، اصلش خودش اتفاقا. اما اگر منصوب به مادر رو به اعتبار وابستگی و بدوی بودن بگیری که در اصطلاح عرب هم اومده، اون وقت یه معنی پایینی داره که ظاهرا هر دوتاشو در لغت گفتن، حالا تو کتابم نوشتن هر دوتا وجهش رو. خب اینم کلید واژه امت. حالا این کلید واژه امت که حالا استفاده های دیگه هم داره دیگه، مثل اما و اینا هم در قرآن داریم. اما میگه از در واقع اون حروف تفسیر و تفصیل قرآنه، یه چیزی رو میخوان جدا جدا کنن تفسیر بدن با اما میکنن، اما شاکرن و اما کفورا، که الان خودش یه ارتباطی داره. حالا خیلی چون نمیخوایم که کار روح معنا کنیم، میخوایم واژه امت رو بشناسیم، اون استفاده هم البته در قرآن هست. چون
امام مشخص کننده مقصد، امام چیزی در ظاهر میگیره مقصد مشخص میکنه، امت رو با خودش به مقصد میگیره. زمینی گفت بیرد شده این که مقصد در امام محقق شده.
بله
اینجا خود امام میشه مقصد.
بله دیگه، ظاهرا نوع استفاده آخه مثل مراتب امام میمونه. آخه من واژه رو نمیخوام فعلا به اون حالت اطلاقش بگم. بله دیگه، اون امام در امام در حیثیت اصلیش، چون اصلا شما دارید که ان ابراهیم کان امتا قانتا، اصلا امام خودش میشه امت و خودش میشه مقصد، همه اینا رو شامل میشه. این دیگه اونجایی که مفهوم امام به اوجش میرسه. ما فعلا داریم با اون معنی لغوی زو مراتبش صحبت میکنیم. خب اینم چی؟ اینم ابعاد واژه امت. حالا میخوام یه دور سریع ببینیم امت در قرآن با چه موضوعاتی همراه شده. اگر اینو عکسشو بگیریم پاکش کنم، امت در قرآن خیلی واژه پرتکراریه، به ریشه های مختلف، به خود امتش هم خیلی پرتکراره، یعنی امام و امام و اینا رو اگر بگیرید که خیلی، خود امت به اعتبار امت هم به شدت پرتکراره. من فقط خیلی سریع میخوام واژه های در واقع استعمالات امت در قرآن رو بدون تکراراش، اون مؤلفه هایی که ذکر شده رو مطرح کنم، تا برسم به یه دوباره شناختی از مفهوم امت، تا برسم به ارتباطی که امت با موضوعی داره که ما در این فصل میخوام انشالله در موردش صحبت بکنیم که اصل بحثمون اونجاست. خب مواردی که برای امت در قرآن ذکر شده، حالا دارم محوراشو میگم دیگه به ترتیب، حالا استعمالاتشو نمیخوام بگم، اگر خواستین کتاب شکوفایی امت فصل اول شکلگیری، ببخشید کتاب شکلگیری امت فصل اول در مورد همه اینا مفصل صحبت کرده و تو جدول آورده. میخوام فقط براتون تونتون بشمارم چند تا ویژگی رو بنویسم، یه دیدی از امت حالا این بار بر اساس قرآن نه فقط واژه پیدا بکنیم. ببینید امت یه چیزیه که در آیه 168 سوره مبارکه اعراف میفرماد قطعناهم فی الارض امم منهم امم، یعنی در قطعه های زمین امت امت های مختلف شکل گرفتن، فمنهم الصالحون و منهم دون ذلک. پس یکی موضوع امت که میتواند صالح یا غیر آن باشد. از یه طرف دیگه توی اون ماجرای حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه از مصر فرار میکنن میرن سمت مدین، میرسن به اون چاه آب، سوره مبارکه قصص آیه 23، و وجد علیه انه من امتا من الناس یسقون، ایشون دیدن یه امتی از مردمو که وایساده بودن آب بدن به گوسفنداشون. پس داره به یک جماعتی اطلاق میشه که برای یه هدف مشخصی دور هم دیگه جمع شدن، حالا هدفش خیلی ابتدایی و ظاهریه، پان گوسفنداشون آب بدن. پس باز دوباره جمعی از انسان ها که برای یک هدف مشترک دور هم جمع شدند. از اون طرف شما واژه امت رو، حالا چه در امت صالح چه در امت غیر صالح، در قرآن مفصل دارین، مثل اینکه امت در کفر بودن یا امتنی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف، حالا ویژگی های امت صالح و غیر اونه. ولی یه چند تا آیات، این آیات مهمی هن که مثل این آیه که در آیه 213 سوره بقره است، تو چند جای قرآن اومده که کان الناس امتن واحده، مردم امت واحده بودن. تو بعضی از آیات میگه بعد با هم اختلاف کردن و ما رسولا رو فرستادیم که اختلافو برطرف کنن. تو بعضی ها میگه فبعث الله النبیین، ما نبیین رو فرستادیم که اینا رو از این امت بودن خارج کنن. پس نشون میده که یک سیر از امت کفر به امت توحید توسط انبیا رقم خورده است. اینم خودش نکته خیلی مهمیه، یعنی مکرر در قرآن شما دارید که مردم به یه حالتی از امت کفر رسیدن، هم مقصد شدن در کفر، مثل ماجرای حضرت نوح که قومشون دیگه ازشون غیر از فاجر متولد نمیشه، یا اختلاف پیدا کردن، ولی چون امت کفر امت شدنش واقعی نیست دیگه، چون مقصدش واقعی نیست. یا اختلاف کردن بعد نبیین رو فرستادیم، یا اصلا خدا میگه نبیین رو فرستادیم و موجب اختلاف اینا شدیم، چون این امت که امت درستی نیست. پس انسان بعد یه سیری کنه از امت کفر به امت توحید. برای همین یه مفهومی در قرآن شکل میگیره اساسا به نام امت توحیدی، امت واحده توحیدی، که آیات مختلفی از قرآن بهش اشاره میکنن، مثل اینکه در سوره مبارکه مؤمنون ان هذه امتکم امتا واحده انا ربکم فاتقون، یعنی اون امت واحده که برای تقوا شکل میگیره. یا آیه خیلی مهم و شاخصش آیات 118 و 119 سوره مبارکه چیه؟ هوده، که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، خدا اگر میخواست مردم امت واحده قرار میداد، ولا یزالون مختلفین، ولی اینا دائم با هم دیگه اختلاف دارن، نمیتونن امت واحده بشن الا من رحم ربک، مگر اینکه یک رحمت ویژه‌ای از جانب خدا بیاد و اون رحمت ویژه اینا رو با هم دیگه چکار کنه؟ امت کنه. ولذالک خلقهم، ما اصلا برای این انسان ها رو آفریدیم. پس امت واحد در توحید دلیل خلقت انسان به شمار می رود، که این خیلی وقت ارتباط داره با اون حرفای اول جلسه که انسان و جامعه از هم قابل انفکاک نیستن. ظاهرن هم پس یه سیری بعد از امت کفر به امت توحید اتفاق بیفته و این دلیل خلقت انسانه، این چیز شوخی نیست. این حالا این امت بر اساس چی شکل میگیره؟ این بر اساس این امت واحدهی در توحید بر اساس عبودیت، چون یه جا میگه فعبدونه، یه جا میگه تقوا فتقونه، دو جا تو قرآن داره، یه جا میگه فعبدونه در سوره انبیاء، یه جا میگه فتقونه در سوره مؤمنون. یه اون چیزی که اینو امت واحده در توحید میکنه عبودیت و تقواست. یکی دیگه چیزایی که تو قرآن بر امت هست این که هر امتی عجل دارد، این هم یکی دیگه، لکل امت عجل، هر امتی عجل داره. خب این نشون میده خود امت یک موجود زنده است، این خودش یه حیثیت حیاتی داره، چون بعدن وقتی میخونین تو سوره مبارکه احقاف در توضیح کل نظام عالم هستی میگن خدا هر چیزی را خلق کرده است و برای اون یه حقی قرار داده و عجل مسما، این عجل دار بودن یک دلالتیه برای اینکه یک موجود زنده ایه که برای خودش یه عجلی داره، پس خودش یک هویت مستقلی دارد امت، فارغ از اینکه افراد خودشون یه هویتی دارن، امتی که میسازن، این امتی که درست میکنن، خودش یه مخلوق دیگری است و برای خودش یه عجلی داره. همینطور باز تو قرآن میگن که بحث عجل با چی مطرح میکنن؟ با موضوع کتاب، میگن تا اینکه هر کل امت تدعا الی کتابها، سوره مبارکه جاسی آیه 28، یعنی هر امتی کتابی داره، یعنی امت تازه برای خودش کتاب داره، نشون میده پس هر امتی هم مجموع قوانین خاص خودشو داره. یعنی اگر شما یه جمعی درست کردین بر یک هدف مشترکی دور هم جمع شدن، مخلوق جدیدی خلق شده که اون مخلوق برای خودش قوانینی و عجلی دارد. اگر که اون قوانین قوانینی نیست که شما آن را صحیح میدانید، باید از اون امت خارج شوید. این اگر کسی الان مثل این که فکر کنید در دنیای غرب آدم ها برای منفعت مشترکی دور همدیگه جمع شدن، همین که اینا دور همدیگه جمع شدن یک کتاب پیدا کردن، این کتاب همونی که عاقبت اینا رقم میزنه، اگر کسی بره تو اون امت مشمول اون کتاب میشه، اگه بخواد مشمول اون کتاب نباشه از اون امت بیاد بیرون، چون امت برای خودش کتابی و عجلی مخصوص به خودشو داره. نمیشه شما در یه امتی باشی ولی قصد یه کتاب دیگه رو برای زندگی داشته باشی، یعنی بگی من میرم اونجا ولی سرنوشت دیگری رو برای خودم رقم میزنم، نه نمیشه. حالا ممکنه یه نفر با یه باطلی مبارزه کنه دیگه، اگه باش مبارزه کنه که پس در امت اونا نیست، یعنی با اونا هم مقصد نیست، پس احتمالا در امت مثلا انبیاست که اونا وارد امت ها می شدن تا با اونا مبارزه بکنن، وگرنه اگر کسی وارد امتی بشه و در مقصد اونا با اونا همراه بشه، همون کتاب و همون عجلی که امت داره برای او هم حاکم میشه. پس کسی نمیتونه بگه من میرم مثلا در آمریکا، کانادا، فرانسه، از هر جایی میرم زندگی میکنم، ولی من زندگی خودم رو دارم، من کاری به نظام اون امت ندارم. این نمیشه، امکان نداره، چون امت خودش یک مخلوق جدیده، برای خودش عجل داره و کتاب داره، و شما محکوم به عجل و کتاب اون امتی. اگه توش رفتی همون اتفاق برای تو هم میفته، بعدن شکایت نکنی که چرا اینطوری شد. نه لزوما حضور فیزیکی نداره دیگه، بله آفرین، بله
شما در فضاست کشور باید که امت کمون نباشید،
بله
این که شما در زیلی حاکمیت به نظام اونو هستید که بسه احرهی.
خب ولی نکته داره، این اقلیم درش موضوعیت داره، بی تأثیرم نیست. اون اولین آیه‌ای که در مورد امت خوندم، حالا اومدم اونجا اول اقلیمو بگم، گفتم یهو شاید بس از همون اولش خیلی پیچیده بشه. اون اولین آیه‌ای که براتون خوندم این آیه بود، قطعناهم فی الارض اممون، یعنی اصلا زمین و انگار قطعه قطعه کردن بر اساس امت، یعنی بین زمین و امت رابطه وجود داره. البته این به این معنی نیستش اگه من در یه زمینی هستم حتما از اون امت هستم، ولی این به این معنی هم نیستش که امت و اقلیم و رابطه فیزیکی انقدام بی ارتباط، نه انقدام بی ارتباط نیست، خدا وکیل یک آمیختگی با هم دیگه داره، که بعدن اون روایاتی رو که از امیرالمومنین میخونید در مورد سرزمین ها، که سرزمین کنار آب چگونه آدمانی دارد، سرزمین کبیر چگونه آدمانی دارد، نشون میده بالاخره بین اقلیم، حتی هم اقلیم و امت یه رابطه ای وجود داره، اگرچه حرف اصل حرف اینه که امت انسان های با هدف مشترکن و جمعشون لازم حتما فیزیکی باشه، لذا من ممکنه اینجا باشم ولی با امت مثلا استکبار در یک امت باشم، ممکنه در کشور استکباری باشم ولی با امت توحیدی در یک امت باشم، این چیز نیست. ولی واقعیتش اینه که در عمل این دوتا خیلی به هم نزدیکن، برای همین یک مفهوم شگفت‌انگیزی در قرآن شکل میگیره به نام هجرت. هجرت از همینجا در میاد، اونجایی که شما به حرمت امت اقلیمتون رو شروع میکنید عوض کردن. برای همین بعدن که مستضعفین میگن که چیکار کنیم، ما در یه شرایطی بودیم که نمیتونستیم غیر از این کار کنیم، میگن ارض الله واسعه، زمین خدا که بزرگ بود که از اینجا کوچ میکردی به یه امت دیگه. یعنی این ارتباط خیلی ارتباط مهمیه. حالا باز خیلی ابعاد جالبی داره، یه چیزی که تو امت خیلی جالبه اینه که این من امتن الا خلافی ها نذیر، فاطر آیه 24، یعنی حالا اینجا بنویسم، حالا جلوی همینا بنویسم، میشه هر امتی نذیر دارد. حتما هر امتی نذیر، نذیرم یعنی چی؟ نذیر یعنی هشدار دهنده، اونی که نمیذاره امت خوابش ببره. هر امتی حتما نذیر داره، بالاخره یه کسی رو داره که این چکار کنه، نظر امت خوابش ببره، چه امت حق چه امت کفر فرقی نمی کنه. از اون طرف یک عبارت دیگه هست، سوره یونس آیه 47، اون که اصلا میگه لکل امت رسول، و این مکرر در قرآن تکرار شد، که من اینو با یه شکل دیگه می نویسم چون اینو خیلی باش کار داریم، هر امتی رسول دارد. این خیلی همین در قرآن پرتکراره، فقط این نیست، هی رسوله ها رسوله ها، یعنی رسول امت رسول امت، مکرر در قرآن تکرار شد. یعنی هیچ امتی نیست مگه اینکه حتما یک رسولی داره. از همین جا یه پیوندی اتفاق میفته بین مفهوم امت و مفهوم رسول در قرآن، که حالا میخوام در مورد این نظر مفصلتر باید صحبت کنم. این اصل موضوع جلسه اول ما هم همین بوده دیگه، پیوند بین موضوع امت بوده و رسول. مثلا چرا ما میگیم رسول امت ساز؟ اولین جایی که آدم به موضوع رسول امت میخوره این که خدا صراحتا میفهمد لکل امت رسول، هر امتی رسول خودشه، یه رسولی داره بر خودش. این نکته مهم، این همین رسول. پس اول یه فهمی از امت شکل بگیره، چون الان میخوام اینو بازش کنم. امت یه جمعی از آدمان که هدف مشترک دارن، بعد امت میتونه امت کفر باشه یا امت توحید باشه. در عالم قرار است انسان از امت کفر هجرت کنه به امت توحید، حسن خدا انبیا رو برای همین فرستاده، البته اینجا یه پیوندی بین انبیا و امت بود. بعد
امت واحد در توحید بر اساس عبودیت و تقوا رقم میخوره، هر کی در هر امتی باشه عجل و کتاب اون امت برش حاکم میشه. این کلیت موضوع امت. ولی به طرز شگفت‌انگیزی از آیاتی که الان براتون میخونم، موضوع امت یه پیوند ویژه‌ای پیدا میکنه با چی؟ با موضوع رسول. یعنی حالا الان آیاتش براتون میخونم، میبینید چقدر این پرتکراره. من میخوام گزاره هاشو بنویسم تا آقا امت و رسول کلن چه رابطه با هم دیگه دارن. خب این قسمت رو بیارم اینجا باز کنم، این امتی که رسول داره رو، این واژه امت هم فعلا از اینجا برش داریم، به جاش بنویسیم این طرف که معلوم شده داریم در مورد امت صحبت میکنیم. خب هر امتی رسول داره. یه چند تا آیه شاخص، من آیات شاخصش رو انتخاب کردم چون پرتکرار داره، یعنی از هر کدوم از این آیات دو بار سه بار در قرآن اومده. یکیش همینیه که اینجا شکل گرفت، این که اساساً کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی بعثت رسولان برای انتقال از امت کفر به توحید. این نکته اول. اصلا بعثت رسولان یکی از دلایلش انتقال از امت کفر به امت توحید. یه جا دیگه میفرماین که لقد بعثنا فی کل امت، سوره نحل آیه 36، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی اصلا همین بعثت رسول که برای این انتقاله، کاری رو که برای امت صرف میکنه رو گفته که بعثت رسولان برای عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت در امت، در امت. این نکته دوم. نکته بعدی که خیلی آیه جالبیه، آیه 143 سوره مبارکه بقره است. می‌فرماید که ما شما رو امت وسط قرار دادیم. حالا امت صفتهای زیادی در قرآن داره، امت وسط، امت مقتصده، امت قائمه، اینا وصفایی که برای امت اومده. حالا چون محل بحث ما الان نیست، میخوام رسول رو بگم، خیلی باز نکردم که وقتمون از دست نره. میفهمد که شما امت وسطین که شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اصلا این خیلی نظام شگفت‌انگیزی بین رسول و امت رو ایجاد میکنه. یعنی رسول شاهد بر امت و امت شاهد بر ناس. این اصلا یکی از مهمترین آیاتیه که کارکرد رسول امت رو مطرح میکنه. یعنی خدا رسول رو میکنه شاهد امت، اون امتی که درست میشن میشن شاهد ناس، که انهو در یه نظامی رسول امت میسازه تا امت شاهد ناس بشن، ناس بتونن به جریان عبودیت خدا و اجتناب از طاغوت متصل بشن. خیلی اصلا خود این فهم خیلی فهم شگفت انگیزیه. یعنی اینکه رسول گرامی اگر بخواهد همه ناس را دعوت کند به عبودیت و اجتناب از طاغوت، باید یه امت شاهدی رو ایجاد کنه که اون امت شاهد میشن امت بر اون ناس. مثال بارز این موضوع میشه ماجرا ابو عبدالله الحسین دیگه. یعنی اینجوریه، یک رسولی که میشه امام حسین علیه السلام شاهد میشه بر یه امتی، چون اصحاب حضرت سیدالشهدا، بعد اونا میشن شاهد بر همه مردم، شاغول همه مردم میشن اونا، گواه همه مردم میشن اونا. اصلا این خودش یه شبکه نظام سازی کاملا. یعنی شما اگه بگید من میخوام در یه اقلیمی همه مردم رو دعوت کنم به یه امر حقی، حالا بس یه حقشو کوچولو بگین، یه امر حقی، مثلا امر حق مثلا دفاع از مظلوم، میگه اون رسول بعد یه امتی درست کنه که اون امت روی این موضوع هم مقصد و هم هدف باشن، رسول بشه شاهد اونا، اونا بتونن بشن شاهد ناس. مستقیما رسول شاهد ناس نمیشه، نه شاهد به اعتبار اینکه شاهد نیست تا نمیبینه ها، نه به معنی گواه که بتونن او رو بذارن طبق او عمل کنن. رسول اگرچه خودش اسوه است، ولی در نظام سازی باید یه امت وسطی، که حالا اینجا عبارت امت، امت وسطه، که حالا وسطش داموش خیلی حرف زدن که چرا میگن وسط، میگن علت وسطش اینه که از هر گونه چپ و راست افتادنی بریه، حنیفه، یعنی نه افراط داره نه تفرید داره. رسول یه امتی رو میسازه، این امت میتونه ناسو به خروش در بیاره. این همون حلقه مفقوده ای که همش ما در مورد بحث ظهور امام زمان و همه اینا در مورد همین حرف میزنیم، یعنی همیشه یه امیرالمومنین، یه مردم، یه مثلا امام صادق علیه السلام، یه مردم، چون یه امت وسطی نیستن امام صادق شاهد بر مردم نمیشه. این اصلا یکی از آیات شاخص این موضوع که آیه 143 سوره بقره است، این اصلا کل این نظام رو یه پارچه میگه. یه جای دیگه ثم ارسلنا رسولنا تترا کل ما جاء امت رسولها، سوره مؤمنون آیه 44، یعنی ارسال رسولان پشت سر هم برای اینکه هر امتی با رسولش میاد، هر امتی همراه میشه با رسولش، یعنی همراهی امت با رسول. که حالا البته اینجا به این وجه گفتن تو سوره مبارکه، در سوره مبارکه فصلت اگر اشتباه نکنم امت رو میگه لیأخذوا برسوله، برعکس اینه، امت جلوی رسول وای میسته، که حالا یه معنای دیگری همون شاهد بودنه دیگه، یعنی رسول میشه گواه ماجرا، رسوله که تعیین میکنه همراهی وجود داره یا عدم همراهی. اینم یه مورد دیگه. مجموعه اینا رو اگر بخوایم در یه عبارتی به نظرم جمع بکنیم، اگه بخوام یک عبارت شاخص بگم برای این موضوع، به نظرم میرسه این آیه، آیه شاخص این موضوع میشه. یعنی اگه همه این ویژگی های رسول و همه این ویژگی های امت رو بخوایم در یه جا جمع کنیم، اگرچه آیات زیادیه که این موضوع رو میگه، همون آیه 143 بقره خیلی آیه شاخصی البته، ولی فکر میکنم این آیه خیلی آیه قابل توجهیه که ان هاذهی امتکم امتن واحده فعبدونه. به نظر من خیلی آیه شاخصی برای این ماجرا. آیه چیه؟ آیه سوره مبارکه انبیاءه. ان هاذهی به چی برمیگرده؟ این آیه انتهای داستان انبیاء اومده، داره ماجرای انبیاء رو ذکر میکنه، حضرت موسی رو میگه، حضرت ابراهیم رو میگه، حضرت زکریا رو میگه، حضرت عیسی سلام الله علیه و مادرشون رو میگه، یکی یکی انبیاء رو میشموره میاد میشموره میاد. آیه آخر جنبندی اون که هاذهی برمیگرده به اون آیات اینه که اینا که گفتیم، یعنی زکریا و یحیی و مریم و عیسی و موسی و ابراهیم علیهم السلام اجمعین، که بعد یه عالمه دیگه هم داره ها، یعنی اسماعیل رو داره و ذوالکفل رو داره و یعنی خیلی انبیا اسم بره، جمله جاهایی که پر از اسم انبیاست، همه اینایی که اسم بردیم امتکمن، خیلی آیه عجیبیه ها، میگه امت شمان، یعنی چی امتون کم؟ یعنی امتون لکم، امتون منکم، امتون، این کم اصلا چیه که اضافه شده به امت؟ اینا همشون امت شمان، بعد قید توضیحی، همان امت واحده، فعبدونه، پس عبادت کنید. خیلی به نظرم آیه آیه مهمیه، چون قبلش یه، قبلترش یه سلسله انبیا داره، بعد ختم میشه به ان هاذهی امتکم امتا واحده. یعنی چه اتفاقی میفته؟ خدا اصلا کنهو اقلیم ها رو برمی دارد، همه ی حرف دست دسته ها رو میگه. اصلا یه جور دیگه بگید، از اول تاریخ که آدم علیه السلام آمد تا انتهای تاریخ، یه دیین که در بر محور عبودیت خدا با هم هم هدف و هم مقصدن. درسته؟ بله دیگه، خب هم هدف هم مقصد، چون همشون مقصدشون عبودیته. این همون امت واحدیه که ما داریم حرفش رو اصلا میزنیم. این اصلا امت واحده است. یعنی یهو خدا انگار تمام تغییرات اقلیمی، شرایط، دورانهای تاریخ رو میزنی کنار، یک امت درست میکنه در کل عالم که همه امتهای دیگهی که هی باید ازشون هزیمت میکردیم یا هجرت میکردیم به سمت اون امت، اینا هی متغیر بودن، این هیچ وقت تغییر نمیکرده. این کنهو یه امت بیشتر در عالم وجود نداره. یعنی یه منظر دیگه این آیه میده که خیلی منظر جالبیه. تو مباحث قبلی هی ما در هر دوره‌ای داریم امت سازی میکنیم، ولی در این منظر از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ یک امت بیشتر وجود نداره و این امت داره تلاش میکنه هی یارگیری کنه. بعد هی برای اینکه جلو یارگیری او رو بگیرن امت درست میکنن، هی یه نبی دیگه میاد این امت رو به هم میریزه تا آدم ها رو وارد این امت کنه. انگار این امت ایجاد نمیشه، چه اینکه انگار هم نه، واقعا ایجاد نمیشه. این از لحظه اول تاریخ بوده تا قیامت هم هست. این امتی نیستش که ایجاد بشود. این منظر اختلافی نداره با همین منظری که در مورد ابا عبدالله اینا گفتیم و شاهده. این دوربینش رو برده بالا گفته ببین اصلا از ابتدای تاریخ تا انتها یه عده اومدن مقصدشون عبودیت خدا بود، اونا با هم یه امت تکن، از اولم بوده تا آخرم هست. در دورانها همیشه امتهای دیگه بودن که ظهور پیدا کردن، سعی کردن این امت رو کم فروخ کنن. ما یه نبی فرستادیم بساطشون رو ریختن به هم، یه عده دیگه به این امت اضافه شدن. دوباره این کسی اینو اینطوری بخونه شبیه همونیه که خدا در جای دیگه میگه خدا داره نورش را تمام میکند. یعنی جریان عالم داره میره به سمت تمام شدن نور الهی و غلبه دین خدا بر همه دینها. یعنی یه جریان امت درست شده، این جریان امت داره میره و توی این حرکت خرامان و پرشور خودش تو عالم هی داره آدم به خودش اضافه میکنه. تا چون اینجا میگه دقیقا مقابل این امت هم واژه طاغوته، که حالا این هم خودش بحث مهمیه که کلید واژه مقابل امت واژه طاغوته در قرآن، که این همیشه دست و پا زده که یه کاری کنه از تو این بیاره بیرون یا نذار آدم برن توش. این هم هر بار خدا یه پیامبر فرستاده بساط اینا ریخته به هم، دوباره آدم وارد این امت واحده شده و این دوباره حرکت کرده. بله نه، یه برش تاریخی داره. اون نمیگه اول اونجاست. سوالشون بود که اون آیه اولی که خوندین که آیه 213 سوره بقره بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، اون کان الناس سکانس اول عالم که نیست که. انگار دوربین از اونجا داره نگاه میکنه ماجرا رو، از ایجاد شدن یه امت کفری داره عالم رو نگاه میکنه. وگرنه یعنی اولین ورود حضرت آدم بوده، امت توحیدی بوده، هیچ وقت اول امت کفر نبوده، امت کفر به وجود اومده. فقط دوربین خدا تغییر کرده، انگار داستانو در اون آیه از جایی شروع کرده که یه امت کفری شروع کرده به شکل گرفتن. خب نه بعد نه آیه تا همچی دلالتی داره، چون بعدن هم که میگن یه آیه عرض کردم چندین تا آیه است که بعدش میگه اختلاف کردن براشون نبی فرستادیم، یا بعد که نبی اومد اختلاف کردن، که بعد حضرت علامه میگن از این معلوم میشه که امت شدن اینا بر اساس کفر بوده، وگرنه معنی نداره که با دین خدا اختلاف کنن. که پس نشون میده تمام رسول اومده اینا ریخته به هم، امت بودن اینا ریخته به هم. این آیات دوربینش گذاشته از اول شکل‌گیری کفر، نشه از اول ماجرا. انگار که اگه بخواید نمودارشو بکشین، همیشه امت واحده این شکلی، یعنی اگه بخوام نمودار بکشم یه حرکت اینطوری داره، این امت واحده است، بعد دائما یه جریانی شکل گرفته، بعد دوباره از بین رفته، بعد دوباره شکل گرفته، دوباره از بین رفته، بعد دوباره شک گرفته، تا حالا نبعدم این وری بکشیم دیگه، بعد ما به ازاش بکشیم این وری، هی شک گرفته از بین رفته، هی شک گرفته از بین رفته، هی شک گرفته از بین رفته. اون هی اومده رفته اومده رفته، این هیچ وقت این اتفاق واسش نیفتاده، چون همیشه پیامبر قبلی دستش داده به پیامبر بعدی. این دیگه اصلا آیه سوره صف همینه دیگه، صافات و صف دقیقاً اینن. مثلا انگار اونجا فقط دوربین میذاره رو پیامبر، میگه پیامبرا از اول یه صف واحد بودن که هر کدوم اومدن قبلی رو تصدیق کردن، مصدق قبلی بودن، بشارت دهنده به بعدی. ولی این جریان هیچ وقت از حالت امت بودن خارج نشده، ولی این جریان اینطوری نیست. این جریان هی اومده رفته، هی اومده رفته، بعد شک گرفته، با وجود یه نبی دوباره به هم ریخته.
بیان آیه مطلق
نیست؟ نه به خاطر اینکه دلیل نداره آیه بگیم النبیین، یعنی خب همه انبیا بعد از این ماجرا، این آیه داره میگه نبیین بعد از این ماجرا اومدن، ولی نمیخواد بگه که یعنی همه نبیین از این ماجرا شروع کردن، که حداقل در مورد حضرت آدم میدونیم وقتی اومده که هنوز امت کفری نبوده، که آخه وقتی هبوط کرده از حضرت آدم که. ولی بعثت انبیا، ببینید ماجرای بعثت غیر ماجرای امت شدنه. اونجایی که نبی مبعوث میشه که بره انتقال بده، اینجا بعد از این امت کفر اتفاق افتاده. ولی اونجایی که پیامبر بوده با اونا امت درست کرده، که آیه که ناظر به اون قسمت نیستش، که این قسمت رو ساکت اصطلاحا. ولی از اونجایی که مبعوث شده، یه امت شده، این مبعوث شده، بساط ریخته به هم، دوباره یک جریان امتی در عالم شکل گرفت. ببینید هم درسته که شما اینو اینجوری ببینین، میشه به سبک سوره انبیاء که دارید در کل عالم، میگه دوربین رو بردیم بالا نگام، هم درسته که شما این نمودار رو اینطوری ببینید، این شکلی ببینید. اینطوری هم میتونید ببینینش، یعنی مقطع به مقطع امتی که شکل گرفته شاهد بوده بر مردم، مقطع بعدی امتی که شکل گرفته شاهد بوده بر مردم، و هر دوتا زاویه دیدش خیلی مهمن. یعنی از یه سوره هایی مثل انبیاء و مؤمنون جریان تاریخی شو آدم ببینه، از یه جایی مثل سوره بقره مقطع مقطعهاشو ببینه. اهمیتش هم اینه که اولا مقطعش مهمه، چون کنش و واکنش تک تک اینا موضوعیت داره، میشه همون مباحثی که نظام سازی ها از اینجا در آقا چه اشکالی در قوم چه بعثتی رو میخواسته، مثل آیه آخر سوره انبیاء میشه که چه بلاغی میومده برای هر ناسی که در نتیجه یه انذاری ایجاد کنه، که یه لیعلموی ایجاد کنه تا لیتذکر اولوالالباب ایجاد کنه. مقطع مقطع یه بحث هم داره که این خبرها نیست، یه امت تو عالم داره حرکت میکنه. اون نگاه از بالا اون وقت یه مفاهیمی رو شکل میده، مثل اینکه ابراهیم علیه السلام خودش امت قانته، یعنی یه امام و امت یکی میشن. چرا؟ چون خود این امام که در این جریان داره حرکت میکنه داره امت میسازه. خود این امام مفهوم این فار این دو جور میشه به این عبارت نگاه کرد، یکی اینکه خود امام امت، یعنی نشون میده امت و امام کنهو با هم یه چیزن، این نماز جماعت میشه. برای همین تو نماز جماعت چی میگن؟ میگن که مستحب که وقتی امام جماعت ذکر میگه، مأمومین همون ذکر اونو بگن. چرا؟ چون از جمع یک صدا بیشتر شنیده نشود، انگار که یک نفر نماز میخونه اگرچه یه عده زیادی هن. یعنی امت مندک میشه در امام و امام میشود همه امت. این به خاطر یعنی عظمت امام و همراهی امت با امامه. یه بحث دیگه چیه؟ که آقا اصلا خود اماما کنار هم دیگه امت رو ساختن دیگه، اصلا 12 نفر بعد از پیامبر گرامی اسلام با پیامبر امت درست کردن. اصلا شما نرید بقیه موضوع بقیه مردم، اینجا اصلا امت رو بگیرید اهل بیت. خب خود اهل بیت با رسول یه امت درست کردن و خودشون شاهد بر مردمن دیگه. میگید اینجوری هم باید مثل یک جریان هم باید اینو دید، هر دو تاشو به نظرم باید نگاه کرد. تو خود نظام سازی کردن هم هر دو تا نگاهش مهمه. یعنی وقتی اینجوری نگاه میکنین خاصیتش چی میشه؟ خاصیتش میشه که حضرت هود و حضرت صالح میشن سرمایه یا ذخیره امت سازی شما. میگید یه وقت من تو مقطع نگاه کنم به موضع الان، یه وقتی بعد نگاه کنم که نه موضع الان چیه، ما ادامه امت. لذا تجربه صالح علیه السلام در الان وجود داره، این اون تجربه نپیوسته به تاریخ، نه ما آدم هایی هستیم که اون تجربه رو رد کردیم. میگید در نگاه اجتماعی مثل همین حرفی که الان ما از اتاقا در مورد یه بار یه سخنرانی در مورد ملت ایران یه سخنرانی کردن، بعد یه اشاره‌ای کردم به سابقه تاریخی این ملت، گفتم بالاخره این ملتی که همچی سابقه رو طی کرده، درسته این آدمی که الان اینجا هست مثلا 20 سالشه 30 سالشه، ولی در ذخیره وجودیش همه اون چند هزار سال وجود داره. پس شما با یه اعتبار امت اگر بهش نگاه کنید، با یک امت 2000 ساله روبروین، اگرچه آدمهاش 50 60 ساله. خیلی در نظام سازی مهمه که من حواسم باشه به اعتبار امت سن من 4000 ساله 5000 ساله، چون از آدم علیه السلام ما یه امتی، یعنی من احساس امت 5000 ساله داشته باشم، نه که مثلا بگم انقلاب اسلامی سن این، هم این درسته که بگم انقلاب اسلامی سنش 40 ساله، هم این درسته، هم که باید بگم نه انقلاب اسلامی سنش 5040 ساله، این مثلا از 5000 سال داره میاد. اون نگاه 5000 ساله همون نگاهی میشه که امیرالمومنین خیلی تاکید میکنن در نهج البلاغه که میگن من با همه انبیا زندگی کردم. یعنی امیر، حالا فارغ از این که من نمیدونم آیا مثلا فیزیک امیرالمومنین در مقاطع دیگه تاریخ بوده یا نبوده نمیدونم، ولی حتما یکی از معانیش اینه که امیرالمومنین خودشو با همه سلسله انبیا میبینه. این میشه همونی که در زیارت امام حسین، زیارت وارث ما میخونیم، وارث آدم، وارث نوح، خیلی فرق میکنه شما عهده‌دار جامعه‌ای شده باشین یا سازمانی شده باشین یا مجموعه‌ای که اونو وارث صالح و هود بدونین، پس حتما تجربه صالح و هود در ژنتیکه، حالا واژه خوبی نیستا، در ذخیره وجودی این آدما هست، یا خودتون منقطع از اون ببینین. خب این دوتا خیلی با هم متفاوت. بله 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 بله، ناظر به همون قصه رسول. حالا تو خود قرآن این دو تا زاویه در مورد امت وجود داره، یعنی خدا یه بار امت رو یه دونه گرفته در کل تاریخ، یه بارم مقطع به مقطع امت قائل شده. خب این جنبندی که از این میخوام بگم، اصل اینه که ما نوعاً واژه امت رو با واژه امام خیلی گره میزنیم. درستم هست، همون اولم تو واژه معلوم شد که همینطوره، ولی جالبه که در قرآن امت بیشتر با واژه رسول اومده تا واژه امام، نه که با امام نیومده ها، ولی اتفاقاً با واژه مثلا نگفته برای هر امتی امامی هست، نگفته، ولی گفته برای هر امتی رسولی هست. نگفته امام شاهده بر امته، گفته رسول شاهده بر امته. اصلا به طرز شگفت‌انگیزی با این که در واژه امام امت از یه ریشن خیلی خوشگل‌تر بود اگر مثلا اینا رو میگفت خیلی جالب به نظر میومد، در قرآن اینطوری نیست. خدا با واژه رسول این کارو کرده، یعنی شما میخونی رسول، ولی اون بار معنایی امامو داری درش احساس میکنی، اینجوریه دیگه، بار معنایی امامو داری احساس میکنی به لحاظ لغت، ولی در حالی که خدا ولی همه جا گفته رسول، نگفته امام. البته در همین سوره مبارکه انبیا، در همین سوره مبارکه انبیا، حالا آیهشو براتون بخونم، برای اینکه حالا چیزم نشه به واژه امام ناش، در خود همین سوره مبارکه انبیا آیه 73، آیه 73 وسط داستان انبیا اومده، این آیه ان هذه امتکم امتا واحده آخر داستان انبیا اومده، ولی این آیه 73 وسط داستان انبیا بعد حضرت ابراهیمه. آیه اینه و جعلناهم، حضرت ابراهیم و فرزندانش را، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. حالا اینم خوش جالبه، یعنی اینا کانوا لنا عابدینن، بعد به امت میگن فعبدونه، یعنی اینجا این آیه که از اون جایی که دلالت داره به وجود امام، میگه ما برای این جریان یه امامانی قرار دادیم که یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنن. یهدون به امرنا یعنی که امر اونا وحیانی، هدایت اونا وحیانی است، برای تشخیص نیست، امر میاد و هدایت جاری میشه که فعل خیرات رو بهشون وحی میکنن، اقامه صلات میکنن و ایتاء زکات و کانوا لنا عابدین. پس مفهوم امام وجود داره البته، نه اینکه مثلا این فقط واژه‌ایه، شما صراحتا آیه دارید در دلالت مفهوم امام، ولی اونجایی که میخواد امت رو پیوند بده با واژه رسول پیوند میده. چرا این اتفاق میفته؟ به نظر میرسه خود واژه رسول و واژه امام یک حقیقت در دو پرده مختلفن. یعنی این دوتا واژه یک حقیقت در دو پردن، انگار که تا اونجایی که این شخص شخیص میاد و جامعه رو میبره به سمت امت شدن، داره نقش رسالت ایفا میکنه. از اونجایی که امت او را به عنوان امام برمیگزینه، حیثیت امامت پیدا میکنه. یعنی اصلا دو نفر نیست، یعنی اصلا دو نفر نیست. لذا تمامی اونایی که امامن حتما رسوله، و اگر کسی رسوله حتما حیثیت امامت، ببینید حیثیت امامت را دارد. حیثیت امامتش خیلی وابسته به اینه که در امت نقش امامت پیدا بکنه. ببینید یعنی واژه امام، چه اینکه تو لغت هم همین بود دیگه، واژه امام اونیه که مرکز امتی قرار بگیرد. یعنی وجود مقدس رسول خدا، خودشون امامه، نه اینکه ما یه رسول داریم 12 تا امام، ما یه رسول داریم و یک امام که میشه رسول خدا. بعد 12 امام دارن فرایند امامت او رو تفصیل میدن. اصلا اینطوری نیستش که یک داریم یه 12 به این معنی که مثلا این یه دونه است رسوله، اینا 12 تا امامن. نه، یه دونه رسوله که اگه این رسول میخواست راهبری بکنه 12 تا حیثیت داشت، میشه 12 تا امام. که این 12 هم باز خیلی موضوع مثلا ذهنی انتزاعی تاریخی مثلا برای شیعه هم نیست، چون که تو همون سوره مبارکه اعراف آیه 160 خدا به حضرت موسی میگن که قطعناهم 12 اسباطا امما. بعد که حضرت موسی حکومت رو تشکیل میده، اینا مستقر میشن، خدا به حضرت موسی میگه که 12 در واقع چیزی رو که بعد که حالا بعدن میشه مشربی رو که بعد بنی اسرائیل داشته باشن تا هر امتی بتونه مشرب خودش رو داشته باشه به اونا بده. قد علم کل اناس مشربهم. این اصلا این ماجرای تفصیل پیدا کردن رسالت رسول، این قانون عالمه. این در مورد بنی اسرائیل خدا صراحتا اینو مطرح میکنن که اتفاقا حالا اونجا عدد 12، حالا بسا این عدد 12 بین اونجا و 12 بین اهل بیت خیلی هم چیز نباشه، یعنی تصادفی هم نباشه، شاید واقعا تصادفی نیست. از این 12 خودش یه کاری میکنی، هر جا بخواد نظام امامت جاری بشه یه 12 شاید میخواد. حالا ولی فارغ از این که رو 12ش تاکید بکنیم نکنیم، که البته چون خدا به 12 اشاره کرده حتما باید یه تأکیدی صورت بگیرد، ولی فارغ از این نشون میده اصلا یه رسول با یک رسولی شکل میگیره. بعد این امت در مسیر حرکت خودش تا رسیدن به امت توحیدی منزلهایی رو طی میکنه، تو این منزلها این امت داره تغییر میکنه، پس امامان مخصوص به خودش رو میخواد. یعنی یک سیرورتی داره بین امام و امت اتفاق میفته. این مخالف با اینکه اهل بیت کلهم نورون واحد نداره دیگه، واضحه. حالا اگه میگم بخاطر اینکه کسی مثلا مباحث قبلی رو نشنیده داره اینو میشنوه، این برش این ربطی نه، کلهم نورون واحد، امته که داره حرکت میکنه، هی حیثیت دیگه پیدا میکنه، امام مخصوص به خودش رو پیدا میکنه. ولی حالا حرفم مثلا چیه، اینو گریز زدم که اگه کسی با واژه امام مسئله تو ذهنش شک گرفت یه جوابی داده باشم، ولی برگردم بگم ولی قرآن اصلا نمیگه اول اماما، قرآن اول میگه رسول، میگه هر امتی حتما رسول داره، بعد این رسوله که مبعوث میشه تا انتقال از امت کفر و امت توحید رقم بزنه، بعد این به اسط رسوله که میخواد عبودیت خدا و اجتماع طاغوت رو در امت رقم بزنه، این رسوله که بر امت شهیده و امت همراهی میکند با رسول. پس اگر کسی بخواد موضوع امت رو کار کنه، اول از همه حتما باید موضوع رسول رو کار کنه، مثلا امکان نداره. شما نمیتونید از امام شروع کنید، شما باید از رسول شروع کنید، چون حیثیتی که امت رو میسازه رسوله. لذا هم موضوع جلسات ما در قسمت اول رسول امتسازه. این قید امتساز اینجا قید توضیحیه، قید تبیینی نیست، نه اینکه رسول غیر امتساز هم داریم، نه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اصلا کنهو کار رسول امتسازی است. این در مورد حضرت نوح، حضرت هود، صالح، یوسف، یعقوب، ابراهیم، موسی، عیسی، زکریا، در مورد همه انبیا صادقه. این نهازهی امتکم امتن واحده، همه انبیا در جریان امتسازی هستن. برای من اگه کسی خواست امت رو بحث کنه، در اینکه چه جوری این حرکت درش صورت میگیره و چه اتفاقی واسش میفته، باید در مورد رسول اول صحبت کنه. رسول چه شؤونی دارد که با توجه به شؤون رسول امت داره شکل میگیره. بعد تمام داستانهای انبیا که در قرآن ذکر شدن، اینا میشن چی؟ اینا میشن حیثیت‌های مختلف امت، امت صالح، امت که البته ممکنه شما اینجا یک سوال ظریفی بپرسید بگین که ولی برای اینا واژه قوم استفاده شده، که حالا این آیه رابطه قوم و امت رو میگه. یک آیه در قرآن هم هست که رابطه امت و قوم رو میگه. اون آیه چیه؟ اون آیه صلوات بفرستین صلی الله محمد، آیه 159 همین سوره اعراف، من قوم موسی امتون یهدون بالحق، یعنی امت از دل قوم در میاد. که البته این رو قبلا یه جلسه ای داشتیم در روز شهادت امام حسن عسکری، یه تک جلسه به این اشاره کرده بودیم، قوم واحد سازنده امته، یعنی مردم اول قوم میشن بعد امت میشن. فرقش هم چیه؟ قوم کسایی هن که یه حرکت مشترک دارن، به اونایی که حرکت مشترک دارن میگن قوم، ولی به اونایی که مقصد مشترک دارن میگن امت. مقصد مشترک بالاتر از حرکت مشترکه. ما ممکنه هممون یه جا جمع شیم یه کار مشترکی انجام بدیم، کار مشترکه، لزوماً مقصد مشترک نیست. مرتبه مقصد مشترک بالاتر از کار مشترکه. لذا مردم اول قوم میشن بعد امت میشن. این که اکثرا برای انبیا گفته میشه میرفتن سراغ قومشون، رفتن سراغ قومشون، چون قومشون اینجوری هم نبوده که امت شده باشن، در یه امری مشترک بودن، مثلا همشون در کم فروشی مشترک بودن، لزوما مقصد مشترک پیدا نکرده بودن. چون مقصد مشترک پیدا کردن در منفیش خیلی وحشتناکه، چنان که در مثبتش خیلی باشکوهه. حالا این در قوم اقلیم دیگه خیلی اثر میذاره، قوم چون کار شبیه هم دیگه است، البته میتونه بازم اقلیم نداشته باشه ها، یعنی وابسته به اقلیم نیست در هر صورت. مثلا قوم یتفکرون، قوم یعقلون، قوم مجرمون، اینا میتونن در پهنه تاریخ حتی پخش باشن. ولی اینطوریه که ما ممکنه به دلایل مختلف با هم کار مشترکی انجام بدیم، مثل که با هم بریم سفر، بعد تو سفر یه کار مشترکی کنیم، لزوما تو اون سفر مقصد مشترکی رو دنبال نمی‌کنیم. برای همین اول همه مردم، اول مردم ناسن. ناسن یعنی چی؟ یعنی اجتماعی از مردم. بعد بر اساس نیازهای مشترک به کارهای مشترکی رو میارن، مثلا نیاز مشترک پیدا میکنن نسبت به دست آوردن یه چیزی، پس در یه کاری با هم مثلا در ظلم با هم مشترک میشن، یا در جرم، یا در کم فروشی، یا در مثلا چی؟ در تفکر، یا در ایمان، یا در یقین، میدونن در یه فعلی و صفتی مشترک میشن، بیشترم فعله، نه در یه مقصد. لذا از دل قوم امت در میاد. برای همین انبیا اکثرا سراغ قوم میرفتن، درسته، چون سراغ افرادی میرفتن که کار مشترک میکردن، لزوما مقصد مشترک نداشتن. برای همین توشون آدم خوب داشته، آدم بد داشته، توشون همه جور آدمی داشته، در یه کاری مشترک بودن. شبیه کی؟ شبیه همون برادرای سوره قلم، با هم دیگه می‌خواستن برن درختو بچینن، لزوما مقصد مشترک نداشتن، یه اوسطی توشون بود که هی به اینا میگفت این مقصد درست نیست. پس اینم که انبیا سراغ قوم میرن، علتش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خب اینا سطح اولشن. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد اینا میرن به سمت امت شدن. بله، که حالا اونجا اصحاب به خاطر اینکه حیثیت کنار هم بودنشون، مصاحبتشون موضوعیت داره. یه نکته آخر هم که نکته خیلی مهمیه، اون امت شکل گرفته بر اساس رسول حق که به عبودیت میرسه، یه وصفی خدا از این داره که این خیلی قابل توجهه. این پایان بحث جلسه اول ما اینه، یعنی این امت با این توضیحاتی که داده شد که عزیمت میکنه از کف به توحید به واسطه رسولش و خودش شاهد می شود بر ناس، این امت وقتی شکل می گیره او رو با یه وصفی می خونن که این وصف به شدت خودش امت سازه. این خیلی چیز جالبیه، یعنی این وصفی که الان آخر می خوام براتون بخونم جنبندی همه مطالب جلسه است. از همون اول که خدا امرهای اجتماعی دارد و بعد امت می خواد تازه خودش ناس بسازه، امت توحید و هر جا توصیف کردن یه وصفی بینش مشترکه. من دو تا آیه شو میخونم ببینین. یکیش سوره مبارکه آل عمران آیه 104، امتون یدعون الالخیر، دعوت به خیر میکنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ویژگی امتی که امتیه که ذیل رسول حق شکل میگیره اینه که دعوت به خیر میکنه، امر به معروف میکنه و نهی از منکر. نهی امر به معروف و نهی از منکر یک امر کاملا اجتماعی است و به طور مشخص اگر امت کفر باشه نابود کننده امت کفره دیگه، چون دائما امر به معروف و نهی از منکر میکنه دیگه، یعنی اجازه نمیده امت کفر شکل بگیره. یعنی امت وقتی درست میشه رسالتش خودش دوباره میشه امت سازی، یعنی امت کفر رو به هم بزنه، برای همینم شاهد بر ناس قرار میگیره. باز یه جای دیگه آل عمران آیه 110، کنتم خیر امتن، مثلا شما بهترین امت هایین، به امت اسلام میگن، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، مثلا شما یه امتی هستین که مثلا همه وجودتون همینه که امر به معروف و نهی از منکر. مثلا رسالت امت توحیدی شکل گرفته در همه جا، هر جای قرآن میاد به طور ویژه دوش امر به معروف و نهی از منکر داره. شاخص یه آیه مثال واضحش هم باز دوباره ماجرای حضرت موسی است، در همون سوره مبارکه اعراف که خوندم، من قوم موسی امتون یهدون بالحق، ادامه آیات میگه که به اینا گفته شد شنبه ها سید نکنید، یه دی شنبه ها سید کردن، یه دی دیگه یه امتی از قوم موسی، یه امتی از قوم موسی رفتن به اینا گفتن چرا شنبه ها سید میکنید، نکنید دیگه، خدا گفته نکنید نکنید. یه گروه دیگری در امت موسی به این امت گفتن چرا اینا رو نهی میکنید، ولشون کنین، خدا مگه به اندازه کافی حرف نزده، خدا حرفاشو زده، ولشون کنید بذارید عذاب بشن. بعد آیه میگه عذاب خدا که اومد گروه اول و گروه سوم و هر دوتا رو عذاب کرد، فقط امتی رو عذاب نکرد که امر معروف و نهی از منکر کرده بود. یعنی ببینین اگر جمعی شاخص امر معروف و نهی از منکر درش اتفاق نیفته، عملا در اون یکی امت و کتاب اون امت برش حاکم میشه. خیلی شاخص مهمی ها، یکی از شاخص های مهم نظام سازی الان دیگه. یعنی اگه همه نظام سازی به یه تعبیری شکل گیری امت باشد و امت توحیدی هم شاخصش امر به معروف و نهی از منکر باشد، پس هر جا هر سازمانی هر خانواده ای هر گروهی بخواد امت بشه شاخصش یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکره، نمیتونه غیر این باشه. شما نمیتونی شاخصو بذاری رسیدن اون سازمان یا اون مجموعه به اوج مثلا منافع خودش، این شاخص امت نیست حداقل. شما حداقل امت نشدی، حالا هر چی که شدی بعد بریم ببینیم چی شدی، ولی امت نشدی. که اگر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر نشه، عملا تو اون یکی امته. ببینید این اصلا چیز تعارف برداری نیست و کتاب اون امت برش حاکم میشه. این اگر اون امت کتابش عذابه، اینم عذاب میشه. یا آقا من که اون کار نکردم، که من اونا اون کار کردن. مثل این چی میمونه؟ شما صراحت اینو توی تمام زیارت عاشورا و زیارت ابو عبدالله دارین، میگین چی؟ میگین یه دی او رو کشتن، یه دیم فرضیت به اون قتل راضی بودن. راضی بودن یعنی چی؟ یعنی که نکشتن ولی نهی از منکر هم نکردن. پس وقتی کتاب امت میخواد اقامه بشه، جفت اونایی که نهی از منکر نکردن در یه امتن. خیلی این شاخص مهمیه. این اگر یه مطلب سبک آقای خوبت آخر هر جلسه بخوام یک نکته کاربردی بگیم، اگه بخوام یه نکته کاربردی آخر این جلسه بگیم، بعد بگیم که خب همه این حرفا رو زدیم، امت رو گفتیم، شاخص امت حق یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، یعنی اگر سازمان شما و جمع شما در حال از بین بردن طاغوت با نهی از منکر و دعوت به عبودیت خدا با یأمرون بالمعروف نیست، در این امت نیست. بعد میگه خب در کدوم امته؟ میگم شرمنده، فقط یه امت بیشتر در مقابل امت حق نمونم، امت طاغوت. میگه خب این یعنی چی؟ یه کسی یعنی نهی از منکر نکنه امت طاغوته. میگیم طبق آیات قرآن تنها شاخصه ای که برای امت مطرح کردن یه امون و منون و یه نهون علی منکره. یعنی اگر این شاخص نباشه، تنها شاخصی که گفتن نه که شاخصهای دیگه نداره، اقامه صلاتینا داره، اون شاخصی که بین همه مشترکه اینه، یعنی در آیاتش این شاخص مشترکه، یعنی اگه این نباشه همه آیات امت میافتن پایین دیگه، اون امته نیستن، اگه اون امت امت طاغوتن. حالا دیگه در علم مدیریت، در علم نظامسازی و حکم، نمیدونم حکمرانی، هر چی که هست، شما نمیتونید شاخصی بذارید که توش امر به معروف و نهی از منکر نباشد. بگید من یه جمعی درست کردم خیلی توانمندن، ولی لزوماً در حال از بین بردن طاغوت نیستن، یا لزوماً در حال دعوت به حق نیستن. پس شما در امت طاغوتین، کتاب اونا بر شما اجرا میشه، با اینکه شما ممکنه در اقلیم جمهوری اسلامی ایران باشین، ولی کتاب اونا بر شما صادق میشه. نه ینهون میگه این کارو میکنه، اینجا دیگه عمل و فعلشونه دیگه، اینجا دیگه مقصد نیست، چون مقصدشون اینه، یعبدون الله، مقصدشون اینه، فعلشون اینه، و فعل شاخصه دیگه، مقصدو که نمیشه به عنوان شاخص خیلی مطرح کرد، چون مقصدی نگه نمیشه، درونیه. البته خدا میتونه مؤلفه هایی داشته باشه و چکش کنیم، خدا میخواد این مقصد و مؤلفه بهش بده، با امر معروف از منکر میده. حالا من این واژه سازمان اینا رو میگم به خاطر اینکه کسایی که در علم مدیریتن، در علمای دیگن، این واژه اصابت کنه به علمشون ها، اگر نه
مقصدشون باید زیر مجموعه مدیریت حتما تعریف بشه،
بله،
فعلشون حتما امر معروف و نهی از منکر داشته باشه تا بتونه امت تولیدی،
بله. حالا نکتهش اینه، اگر نباشه چی میشه؟ هیچی، کتاب اون یکی امت برای اینا اقامه میشه، یعنی اینا اون کتابو براشون میخونن، پس اگر اونا عذاب بشن اینا هم حتما عذاب میشن.
یه راهکار برای اینکه شما میخواین جمع سازی کنید یا نظام سازی کنید اینه که اصلیش عمل داریم هم رست
کنید، بله دیگه، حتما خودش هم راهکاره. حالا ما فعلا به عنوان شاخص مطرحش کردیم، چون داریم کل موضوع رو تعریف میکنیم، فعلا به عنوان شاخص مطرح کردیم، ولی طبیعتا هر چیزی که شاخصه خودش یه حیثیت راهکار هم داره دیگه، پس اگه اونو فعال کنید درست میشه دیگه. ببینید اینطوری میشه، هر شما هر جمعی رو درست در نظر بگیرین، اگه مثلا یه مدرسه قرآن میخواد امت بشه، یه گروه جهادی بسیجی میخواد امت بشه، یه سازمان، اینا میگن آقا ما با این که سازمانی ولی ما میخوایم امت باشیم، اشکال نداره، بعد بگین به طور مشخص سازمان شما یا جمع جهادی شما یا مدرسه شما چیکار داره میکنه برای نهی از طاغوت و برای امر به معروف، یعنی امر به عبودیت، نهی از طاغوت، چیکار داره میکنه، چه جوری داره این کار رو میکنه، چجوری داره این ضربه رو وارد میکنه. اگه اون این کار رو نمی کنه شما هنوز توی این امت نیستی. بله دیگه، حالا شما به عنوان راهکار داریم میگی. حالا جنبندی جلسه اون پس چی شد؟ ما فعلا فقط همین رو توضیح دادیم که یه رونمایی کردیم از مفهوم امت، که اگه کسی خواست مطالعه کنه کتاب شکل‌گیری امت رو میتونه بخونه. بعد یه بحث رو کردیم بین ارتباط رسول و امت، که اینم البته در همون کتاب شکل‌گیری بهش اشاره شده، در کتاب استقرار با کلیدواژه باز رسول و امام اشاره شده، در کتاب شکوفایی امت هم در فصل اول به همین موضوع اشاره شده، یعنی حالا در سه تا موضوع، چون بعداً معلوم میشه که این رسول همان کسی است که هم امت را شکل میدهد، هم امت را مستقر میکند، هم امت را سیر میدهد برای شکوفایی. حالا ما برنامه‌مون چیه در جلسات آینده؟ میخوایم حیثیت‌های امت‌سازی رسول رو بشناسیم. این حرفمون اینه. میگیم پس با توجه به اهمیتی که رسول در امت داره، اگر ما حیثیت‌های امت‌سازی رسول رو در قرآن مطالعه کنیم، بگیم رسول چون این حیثیت‌ها رو دارد، امت‌سازی می‌کند، اولا رسول رو بهتر می‌شناسیم. این نکته اول. و کار و وظیفه‌ای که ما در قبال او داریم رو می‌شناسیم، نکته اول. دو، به نیازمندی‌های امت پی می‌بریم، پس امت این شؤونات رو می‌خواد که رسول این محورها رو دارد. سه، اگه قرار شد در جامعه ای جای در گروهی جایگاه رسول اقامه بشود، می‌دونیم چجوری باید اقامه کنیم. مثلا اگر در حکومت دینی گفتیم ولایت فقیه این جایگاه رسول را دارد، یا اگر در خانواده گفتیم پدر جایگاه ولایت اون خانواده را دارد، یا اگر در یه جمعی یه امامی برای جمع انتخاب شد، یه ولی، اما اللهم اجعل المتقین اماما دیگه، یه ولی امامی انتخاب که بعد جایگاه رسول اقامه میشد، یه جایگاهش اقامه میشد، و نمیخوام بگم یعنی اینها رسول خدا هستن، نه، جایگاه رسول برای امت سازی اگه بخواد اقامه بشه، اون وقت میدونیم او بعد چه چیزایی داشته باشد، از چه چیزایی بعد بهره ببرد. خب این خیلی مهمه دیگه. این انشالله موضوع جلسات آیندهمونه که انشالله در موردش گفتگو خواهیم کرد. ببخشید، از همه بزرگواران عذرخواهی میکنیم، تشکر میکنیم، بازم میلاد پیامبر رو تبریک میگم، و انشالله که به برکت پیامبر این موضوعی که شکل گرفت که اساساً فهم خود وجود نازنین حضرت رسوله، یعنی به بیان دیگه کاری ما غیر از این نمی کنیم که حضرت رسول رو بشناسیم، انشالله که این توفیق رو بهمون بدن و این علم رو در درونمون و نور رو در درونمون جاری کنن و ما بتونیم شیعیان خوبی برای امامی به نام رسول خدا باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.